ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه هم میاد برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
انگور قرمز با تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، تکه های میوه،
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوامه، مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی، میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس. در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
صبحتون بخیر باشه. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه فصل دوم باشید از رادیو سلامت.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسندیم آغازی دوباره، زسندیم آغازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت. ه مثل حمایت.
رشد فزاینده‌ای که در شرکت ها ما داریم میبینیم.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
در علاقمندی های جوان های این کشور برای اینکه کسب و کارهای خودشون داشته باشن، برای اینکه تحول ایجاد بکنن، برای اینکه بازارها رو بشکنن، برای اینکه توسعه ایجاد بکنن، انقدر انرژی بخشه که واقعا احساس میکنم اگر بتونیم ما وظیفمون رو درست انجام بدیم، ما به عنوان حاکمیت، ما به عنوان دولت خوب کمک بکنیم، پشتیبانی بکنیم، خیلی زود و به صورت نمایی مردم آثارش رو در زندگی هاشون بیش از این که الان میبینن احساس بکنن.
تولید کننده ایرانی.
دکتر علی اکبر قربانی پارسا، مدیر عامل شرکت امدادسازی نوآوران شرق می باشم. شرکت ما در تاریخ 27/2/99 به شماره ثبت 72229 در اداره ثبت شرکت های شهرستان مشهد ثبت شده و تولیدات خاص طب رزم رو ما داریم. از تولیدات ما یکی تخت اورژانس تا شونده است که این تخت سبک مقاوم تا شونده است، قابل حمل و نقل راحت و آسان، قابل استفاده در پست‌های امداد و بیمارستان‌های سیاره، قابلیت پوزیشن پذیری به سر و پایین تخت. دیگه از تولیدات ما تورنیکت دنده‌ای هست با تنظیم فشار یک طرفه، داره تاییدیه ثبت صنعتی هست و آیمت داره، کاربرد چند منظوره داره، شامل جلوگیری از خونریزی اندامی، فیکس کردن شکستگی ها، استفاده به عنوان تورنیکت جانکشنال. تولید بعدی که ما داریم دستمال سگوشه که انجام 30 مدل بانداج در اندام های بدن رو انجام میده، وسیله بسیار ضروری در امداد اولیه و کیف های امدادی هستش. دیگه تورنیکت های هندلی رو داریم که جلوگیری از خونریزی اندامی داره، قابل استفاده در کیف های امداد خودروهای شخصی و کوله های امدادیه. پتوهای امدادی داریم که این پتوها در دو مدل بدون آستر و آستردار هستند که قابل استفاده در سرمازدگی و مصدومیون داره خونریزی هستند. دیگه از تولیدات شرکت ما آتل‌های رولی هستش که این آتل‌ها آلومینیومی هستند، جهت بی حرکت سازی شکستگی‌ها و اندام‌ها هستند. این جمله کارهای دیگه که ما انجام میدیم بازسازی انواع تیپ‌های آمبولانسیه که اتاقه که عقب آمبولانس رو بحث بازسازی و نوسازیش رو انجام میدیم. دیگه از تولیدات که خاص شرکت ماست کولای امدادی رو داریم که جهت امداد کوهستان، حوادث غیر مترقبه، کوههای گردشگری و کوهنوردی و علل خصوص نیروهای نظامی است که در انواع مختلف رنگ‌ها استفاده میشه. دیگه از تولیدات ما چادرهای درمانی و بیمارستانی سیاره که قابل استفاده در حوادث غیر مترقبه، بحران‌ها و حوادث و بلای طبیعی. آخرین تولیدمون هم که چادرهایی بود که برای ارتش جمهوری اسلامی ایران ساختیم و در زلزله ترکیه مورد استفاده این نیروها قرار گرفت، برای امدادرسانی به مردم ترکیه بودش.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم.
سهم ما،
ما یه اعتباری داریم که شما مثلا یه دارو و تجهیزات که می‌خرید، با توجه به این که شما مثلا فرض کنید حق بیمه‌ای داره براتون رد میشه، یه سهمی اتوماتیکوار به سازمان بیمه‌گر برای شما پرداخت میکنن، متقابلا شما با دفترچه‌تون یا با حالا الان دیگه الحمدلله الکترونیکه شما میرید یه سهمی از هزینه دارو و تجهیزاتتون رو بیمه میده.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
اون سهم رو که ماهیانه بیمه ها باید بدن، اون یه بحث ماست. یکی از بدهی هایی که الان مطرحه، ما میگیم به روز باید باشه، بدهی سازمان های بیمه گر به بیمارستان ها، مراکز زمانی و داروخانه هاست. باید بشه. یه عددی از پارسال اضافه شد به اسم دارویار، یارانه ارزی، که قبلا دلار رو میدادیم به اینها، ارز رو میدادیم، بعد اینو برای دارو برداشتیم. حالا مثلا شیر خشک و تجهیزات هنوز همون ارز رو میگیرن، ولی دارو جایگزین کردن، گفتن اول زنجیره بردارید بدید آخر زنجیره، بدید به بیمه ها. قرار شد این یارانه ما به تفاوته بره به بیمه ها. اون عددی که باید بره بیمه بده به مراکز که اون صحنه شما رو پوشش بدن، از اول سال تا حالا 12 همت دادن.
یای آخر
دکتر علی اکبر قربانی پارسا، مدیر عامل شرکت امدادسازی نوآوران شرق. مجوزهایی که توسط شرکت ما کسب شده گواهی نامه ثبت طرح صنعتی است، همینطور گواهی نامه ثبت اختراع داریم، پروانه تولید وسایل پزشکی رو داریم. محصول ما همونجوری که خدمتتون عرض کردم تو بحث تورنیکت با محصول مشابه خارجی داره و این محصول ما دو تا ایراد عمده ای که در تورنیکت های خارجی وجود داشته اینا رو ما برطرف کردیم و باعث شدیم که ضمن ارائه یک محصول با کیفیت بالاتر از خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم. تولید آمریکاییش حدود 60 دلار قیمت داره، ولی تورنیکتی که ما داریم عرضه میکنیم با کیفیت بالاتر بین 8 تا 10 دلاره که صرف جوی ارزی خیلی بالایی رو شامل حال ما کرده. برای بحث صادراتش هم داریم کار میکنیم. خب مجوزهای خاصی رو برای صادرات لازم داره که در حال دریافت مجوزهاش هستیم و انشالله به زودی پس از دریافت مجوزهای لازم انشالله تو بحث صادرات هم کار خواهیم کرد. البته الان چند تا از کشورهای همسایه هستن که از این تولید ما استقبال کردن، ولی خب ما تا مجوزهای رسمی رو نگیریم فعلا رو بحث صادرات کار نخواهیم کرد.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
افق روشن عنوان برنامه بعدی است از شبکه رادیوی سلامت که دعوت میکنم از شما خوبان شنونده باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش بخواد بده.
طبیعت از بینگره
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو شروع می‌کنیم. سلام و صبح بخیر میگم به شما شنونده گرامی همراه همیشگی برنامه افق روشن. شما دوست شنونده برنامه افق روشن رو هر هفته روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه میتونید همین ساعت بشنوید. ما در این برنامه تلاش میکنیم که به موضوعات مختلف در حوزه مسائل اجتماعی بپردازیم. لطفاً امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. فردی که به هر طریقی در زمره دانشگاهیان به شمار میره حتما عنوان دانشمند 1% برتر یا 2% برتر رو شنیده، اما شاید برای برخی هم سوال باشه که اصلا این عنوان یعنی چی و به کدام دانشمندان اطلاق میشه. پس لطفاً امروز شنونده برنامه افق روشن باشید تا بیشتر با دانشمندان 1% برتر آشنا بشیم.
این جمع دانشمندان 1% پر استناد جهان هستند. بر اساس آخرین آمار سال گذشته تعداد 2800 دانشمند پر استناد در 22 حوزه موضوعی شناسایی و معرفی شدند. از این تعداد 840 نفر پژوهشگر 1% پر استناد جهان بودند که بیشترین پژوهشگران در حوزه فنی مهندسی با 27%، پژوهشگران حوزه چند رشته‌ای 18%، پزشکی بالینی 16%، حوزه شیمی 8%، داروشناسی، سمشناسی و علوم کشاورزی 7%. و از این پژوهشگران برگزیده و پر استناد رو تشکیل میدن.
بهترین زمان دولت قبل در یک سال 400 مقاله چاپ میشد از مجموعه و خیلی هم خوشحال بودن. اون 400 مقاله در مقایسه با وضعیت موجود جهانی اون زمان در حقیقت 0.01% تولید علم جهان بوده. مال ما الان 3% هم بالاتره و کشور ما توی کشور مختلف تو رتبه مثلا حد اکثر بگیم 80-90 بوده. و الحمدلله در زمانی که جنگ شروع شد و بعد از اون دورای دکترایی که راه افتاد تو همین ترد و وزارتخانه و کارهایی که انجام شد، الان ما رتبه 15 جهان هستیم در حقیقت و با نزدیک 20,000 مقاله علمی و اصلا قابل مقایسه این شاخص هایی که اگر بخوایم ما مقایسه کنیم استثنایی است. واقعا یه همچین جهشی حساب کردن که مثلا در سال در دهه‌ای که چطوریه، این از اون بالاترین جهش ها بوده که در زمانی که جنگ و مصیبت های جنگ و اینا حاکم بوده شروع شده و الحمدلله هنوزم با سرعت زیاد ادامه داره.
استفاده جدی از ظرفیت پژوهشگران پسادکترا در دانشگاه‌ها و در اولویت قرار دادن آنها در جذب هیئت علمی به منظور نگهداشت نخبگان در داخل کشور هست و مسئله دیگه تسهیل سازوکارهای قانونی تبادلات اساتید و دانشجویان در عرصه‌های بین‌المللی است که نتیجه آن به روز نگه داشتن اطلاعات علمی دانشجویان و همچنین اساتید دانشگاه است.
تحریم‌های خارجی اثر زیادی روی ما دانشگاهی‌ها نداره، چون ما توانایی پیدا کردن راه حل‌ها رو داریم. به لطف خدا ما در دوران اوج تحریم‌های خارجی بیشترین سرعت رشد و فناوری رو داشتیم.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
درود بر شما شنونده عزیز که برنامه امروز افق روشن رو میشنوید با موضوع دانشمندان 1% برتر ایران. میخوایم در برنامه امروز افق روشن بدونیم که چی میشه که یک فرد، یک محقق، یک استاد به عنوان دانشمند 1% برتر یا به عنوان دانشمند پر استناد شناخته میشه. این موضوع رو مطرح میکنیم با یکی از محققان کشورمون، آقای دکتر فاضل‌زاده گرامی، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام. آقای دکتر فاضل‌زاده گرامی سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
بسیار ممنونم آقای دکتر. به شخصه میتونم بگم که طی 2-3 سال اخیر خیلی داریم با واژه دانشمند 1% برتر در واقع مواجه میشیم. میگن که مثلا آقای دکتر فلانی به عنوان دانشمند 1% برتر شناخته شده. افتخار بسیار بزرگی است برای تک تک ما، اما میخوایم بدونیم که در پشت بحث این که یک فرد، یک استاد، یک محقق به عنوان دانشمند 1% برتر در سطح دنیا شناخته میشه، چه در واقع شاخصهایی وجود داره و این فرد چه میکند و چه کارهایی رو انجام میده که در نهایت به عنوان یک دانشمند 1% برتر شناخته میشه. ما رو با این شاخصها آشنا میکنید آقای دکتر فاضل‌زاده؟
خواهش میکنم. عرضم بزرگتون، مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام وظیفه سنجش و پایش عملکرد علمی جمهوری اسلامی ایران و 57 کشور اسلامی رو به عهده داره.
بله.
یعنی ما در موضوعات متنوعی این رصد و پایش رو انجام میدیم. در حوزه پژوهشگران پر استناد چند مدل ارائه وجود داره. به ترتیب من اگر بخوام خدمتتون بگم، یکی مدل که در وب آف ساینس، پایگاه علمی وب آف ساینس هست که بر مبنای تولیدات علمی که هر محقق داره در یک ارزیابی دوره 10 ساله تعداد استناداتی که به مقالات اون گروه تحقیقاتی یا اون شخص داده میشه میان و این رو مرتب میکنن و تقریبا حالا ما آخرین گزارشی که اعلام کردیم در آبان 1402 بود، حدودا 10,000 محقق در سطح جهان جز پژوهشگران پر استناد در میان. در هر رشته ای، چون در این پایگاه جهانی در 22 حوزه موضوعی تقسیم بندی میشه.
بله.
و متناسب با رشته های مختلف، فرض کنید حوزه پزشکی، حوزه فنی مهندسی، علوم پایه، چون رفتار استنادی و تولید علمی هر کدوم از اینها با همدیگه متفاوته.
درسته.
برای هر کدوم یک آستانی استنادی تعریف میشه. یعنی فرض کنید میان توی 100,000 تا یا توی 10,000,000 اون 1% رو از لحاظ آماری استخراج میکنن. پس میشه به صورت تجمعی در یک دوره 10 ساله استناداتی که به تولیدات علمی یک محقق در سطح جهانی شناسایی میشه.
درسته.
این میشه مبنای کار. ما خوشبختانه در این موزه رشد بسیار خوبی رو داریم تجربه میکنیم. مثلا در سال 1394 173 پژوهشگر پر استناد داشتیم، بعد میام مثلا 1400 شده 685 و 1402 938، یعنی تقریبا نزدیک به 1000 پژوهشگر پر استناد ما داشتیم که خب این مجموعه محققان هم وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی.
بله.
و سایر مؤسسات آموزش عالی کشور.
درسته. آقای دکتر فاضل، خب شما ریاست مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام هستیم با عنوان اختصاری ISC و البته ما پایگاه شاخصهای اساسی علم رو هم داریم با عنوان اختصاری ISI. من حالا سوالم اینجا اینه که وقتی که یک محقق به عنوان دانشمند 1% برتر و یا محقق پر استناد شناخته میشه، این فرد رو کدام یک از مؤسسات و پایگاه ها در واقع به جهان معرفی میکنه؟ آیا به عهده مؤسسه شماست یا پایگاه شاخصهای اساسی علم؟
پایگاه ESI که همون پایگاه شاخص‌های اساسی علم میشه، Essential Science Indicators، که زیر مجموعه مؤسسه Clarivate Analytics هست. اینا همه زیر مجموعه باز Web of Science هست.
بله.
کلن اونا این استخراج میکنن.
درست.
ولی موقعی که این لیست در سطح جهانی منتشر میشه که گفتم مثلا آخرین عددا حدود 110,000 محقق بود در سطح جهان، ما باید پالایش کنیم این اسامی رو و اونایی که مربوط به کشور خودمون هست با آدرس مؤسسات جمهوری اسلامی ایران اینا رو استخراج میکنیم. مثلا توی این رهگذر پیچیدگی های خاص خودشو داره. مثلا میبینید احمدی، مثلا حمید رضا احمدی، 5-6 تا اسم تکرار میشه.
درسته.
یا محمدی، اینا خب تکراریه دیگه. خب باید بریم تک تک این محققا رو شناسایی کنیم، رشته هاشون تفکیک کنیم، اگر با نگارش های مختلف اسم افراد روی اون پایان سامانه ثبت شده تجمیع کنیم و لیست رو استخراج کنیم. نگاه پس شناسایی کلی توسط وب آف ساینس یا اون ESI انجام میشه. بعد پردازش بعدی رو ما در ISC برای کشور خودمون انجام میدیم.
درسته، بسیار جالب. بله.
حالا علاوه بر این ما دو شاخص یا پایگاه دیگه هم داریم که در سطح جهانی در حال فعالیت هست. یکیش پایگاه تحت عنوان پژوهشگران پر استناد 2% دنیا معرفی میشن که اینم تقریبا یک بازه 5-6 ساله داره که این توسط پایگاه اسکاپوس و دانشگاه استنفورد تحلیل میشه.
تفاوتشون چیه آقای دکتر؟ 1% و 2%؟
این 2% آماری نیه، یعنی بگیم اون 1% رو حالا اضافه کنیم، اگرچه مثلا ممکنه 70-80% اسامی مشترک باشه. در مدل پایگاه اسکاپوس یک شاخص استنادی مرکب ارائه شده.
یعنی چی؟
شامل 5-6 عامل هست، مثلا تعداد همکاران یک مقاله، ترتیب قرار گرفتن اون شخص و میزان ارجاعات، تک تک اینا که یک مدل ریاضی جدیدی هست برای شناسایی، بهش مثلا میگن مدل ترکیبی. اون یکی فقط چیز شمرده میشه، در 1% یه چیز آماری سورت میشه و اون درصد یکش یا تاپش در میاد. ولی این نه، این عوامل مختلف هم داره. ما در این 1% هم دو مدل باز داره، 2%. یکی 2% برتر 1 ساله هست که اینجا این استخراج میشه، یعنی میان استنادات 1 سال رو مثلا فرض کنید در سال 2021 درست شد؟
بله.
یا 2022 که ما در سال 2022 بر اساس عملکرد استنادی 1 ساله 2135 محقق داشتیم درست شد؟ از مجموع تقریبا 210,198 پژوهشگر بین المللی که توی اون لیست بوده که تحت عنوان 2% معرف میشه، این ما فهم تقریبا همون 1%شو داشتیم، یعنی 2135. بعد یک فهرست دیگه هست که این به نظر من اهمیت ویژه‌ای داره.
چرا؟
که در دوره خدمت اون پژوهش کرده که این بازه، یعنی گزارش ها از سال 1996 ارائه میشه، چون میدون استنادات تجمعیه و این آخرین گزارشی که ما داریم در یک حوزه 25 ساله، یعنی در طی 25 سال گذشته محققانی که بیشترین ارجاعات رو داشتن.
این یک رقابت رو ایجاد میکنه دیگه.
بله.
دکتر
که رقابت مدام مرجعیت علمی
در حال تحقیق و پژوهش باشید.
ما در بحث پر استنادای 2% دوره خدمت،
بله،
در سال 2019 میلادی 103 نفر داشتیم در کشور، ولی الان در پایان سال 2022 چون ما معمولا یک سال بعد ارائه میشه به 740 محقق رسیدیم.
چند برابر شده؟
بله. یعنی این نشون میده که توجه محققان جهانی به تولیدات علمی محققانی که به آدرس جمهوری اسلامی ایران هستن بیشتر شده.
آقای
این
دکتر،
همون بحث مرجعیت علمیه.
درسته. خب
یعنی این جای رو ایجاد کن.
به لحاظ حالا کلی که اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، به هر حال یک افتخاری است برای کشور، ولی
بله،
برای خود این محقق و پژوهش که چه آیدی داره؟ آیا تشویق میشه؟ پاداش میگیره؟ جایزه
بله
میگیره؟
حالا بحمدالله ما از سال گذشته که این آمار و ارقام رو به جزئیات برای هر دانشگاهی به تفکیک مشخص کردیم و فرستادیم، ما در فروردین 8 فروردین همین 1402 جلسه با حضور وزرای علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت با ریاست جمهوری داشتیم که تعداد از این محققین هم بودن و بعد از اون یک، حالا من وزارت علوم رو اطلاع دارم،
بله،
یک پژوهانه ویژه برای این افراد در نظر گرفته شد که برای افراد که در لیست 1% هستن 100 میلیون پژوهانه پژوهشی در نظر گرفته شد، 50 تاش رو دولت بده، 50 تاش هم خود دانشگاه، برای 2% هم 50 میلیون.
بله.
خب این حرکت خوبی بود.
بله، برای میتونه شروع بد نیست.
بعد من حالا یه مطلب دیگه هم اینجا خدمت
بگم،
بعد اون رو ادامه بدم. ما یک پژوهشگران پر استناد دیگه هم داریم که این بر مبنای پایگاه ISC هست. که برای کشورهای اسلامیه. اینجا ما توجه ویژه‌ای به حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری داشتیم. چون توی اون پایگاه‌ها تقریباً سهم کمتری دارن.
بله، همیشه واقعا سهم علوم انسانی کمتره.
بله. آقای دکتر، اگر شما حدود 30% اعضای